صبحانه با خبر.
اونهایی که برای راهی برای بیخوابی و گریز از خواب نموندن جستجو میکنن، پس همراه ما بشن. اینجا صبحانه با خبره.
دوشنبه ها رو دوست دارم چون روز دیوونگیه، عقل و عادت پس میزنم، اینم یه جور زندگیه. عاشق اون میشم که خوب دیوونه بازی بلده، بردن و هیچ دوست نداره، عاشق با زندگیه.
صبح دوشنبه‌تون بخیر. دوشنبه سوم بهمن ماه 1390 خورشیدی برابر با 23 ژانویه 2012 میلادی. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در صبحانه با خبر امروز. در سرمای هوایی که البته گزارش میشه که برف اومده، اما برف انقدر پایدار نبوده. امیدوارم که به هر حال عمرتون پردوام باشه، لبتون خندون و عمرتون مثل برف نباشه. اما بیش از این که هر حرف و کلام و سخن دیگه ای رو بگیم برای اونهایی که میخوان راهی محل کارشون بشن، یا احیانا اونهایی که امروز تعطیلن دوست دارن که بدونن خبرها چی بوده تا این لحظه، چه اتفاقاتی افتاده، بیدرنگ میخوایم بریم سراغ خبرها. اما پیش از این که سراغ خبرها بریم، بهتون از همین جا، از همین دورترین نقطه به سر تا سر ایران پیام عاشقانه هر روزمون رو با صدای عاشقانه میفرستیم.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام.
سلام به شما، سلام به زندگی و زنده بادین عاشقانه. در کنار شما هستیم در یک روز قشنگی که میتونه یک روز خوب برای ما باشه، اگر که خودمون خوب شروع کنیم. بستگی به ما داره، نه بستگی به این که به هر حال تقدیر و هزار تا جادو جنبل و اینا که بعضی از ما بهش اعتقاد داریم، اینها رو بذاریم کنار. خودمون هستیم که اون روز رو میسازیم. پس اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم سراغ پاورچین پاورچین خبرها و سراغ شاهین بشیری، خبرمرد صبحانه با خبر ما.
شما پاورچین پاورچین پس اومدین ها؟
ما پاورچین پاورچین اومدیم شما، ولی سریع بریم سراغ خبر.
من سریع میرم. ببین سه تا سرخط مهم رو بگم. نشست اتحادیه اروپا برای بررسی افزایش تحریم ها علیه ایران امروز برگزار میشه. اتحادیه عرب در مورد چهارچوب یک نقشه راه جدید برای بحران سوریه به توافق رسید و مردم کرواسی در همه پرسی با پیوستن به اتحادیه اروپا موافقت کردند.
خیلی خبرهای خوبی بود. خبر سبک هم دارین تو این خبرهاتون شما؟
نه من خبر سبک ندارم، ولی خب یه خبر نسبتا خوبم هستش که امروز سال نو چینی هاست.
آن پس تبریک بگیم
سال اژدها.
ولی فکر نمی‌کنم، امیدوارم چینیایی که فارسی میدونن، چون ایده‌ای هستن که در اون منطقه
بله.
فارسی صحبت میکنن بله. خب سال نو خوبی رو داشته باشن. خبرها رو بشنوید.
با سلام و صبح بخیر. انتظار می‌رود اتحادیه اروپا در نشست امروز دوشنبه نسبت به افزایش تحریم‌ها علیه ایران به دلیل ادامه برنامه‌های هسته‌ای اقدام کند. به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، انتظار می‌رود وزیران خارجه اتحادیه اروپا در مورد تحریم نفتی و همچنین تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی به توافق برسند. روز جمعه گذشته رهبران اتحادیه اروپا و ایالات متحده گفتند به فشارها بر ایران ادامه می‌دهند تا جمهوری اسلامی به میز مذاکرات بازگردد. وزیران خارجه اتحادیه عرب در پایان نشست روز یکشنبه در قاهره در مورد چارچوب یک نقشه راه جدید برای پایان دادن به بحران سوریه به توافق رسیدند. بر اساس این طرح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قدرت را به یکی از معاونان خود تحویل می‌دهد و تا زمان انتخابات زودرس مجلس و ریاست جمهوری نسبت به ایجاد یک دولت وحدت ملی اقدام می‌کند. اتحادیه عرب قصد دارد این طرح را برای تایید به سازمان ملل بفرستد. در همین حال سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان به دلیل عدم رعایت شروط مندرج در طرح کشورهای عربی اعلام کرد که ناظران خود را از سوریه خارج می‌کند. نتایج همه پرسی روز یک شنبه در کرواسی نشان می‌دهد که مردم این کشور به پیوستن به اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. بر اساس گزارش‌ها 66% مردمی که در این همه پرسی شرکت جسته بودند به پیوستن کشورشان به اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. همین گزارش می‌افزاید که مشارکت واجدین شرایط در همه پرسی روز یک شنبه 47% بوده است. اتحادیه اروپا ضمن تبریک این نتیجه به مردم کرواسی آن را خبری خوش برای مردم منطقه بالکان توصیف کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 باید حسن نیت داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علاءالدین بروجردی با اشاره به بیانیه اخیر کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت در صورت تکرار حرفهای گذشته ناکامیهای گذشته تکرار خواهد شد. دفتر کاترین اشتون روز جمعه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که اتحادیه اروپا همچنان منتظر پاسخ ایران به نامه ماه خود در مورد آغاز گفتگوهای هسته‌ای است. حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی در بند 350 اوین برای چهارمین بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. به گزارش وبسایت کلمه وی پنج شنبه گذشته بر اثر شدت خونریزی و عفونت با حالت بیهوشی به بیمارستان هاشمی نژاد اعزام شد. بر پایه این گزارش دادستانی تهران پس از گرفتن تعهد کتبی از خانواده حسین رونقی مبنی بر پرداخت هزینه‌های جراحی با اعزام وی برای عمل جراحی موافقت کردند. حسین رونقی که 26 سال دارد پس از رویدادهای سال 88 بازداشت شد و توسط دادگاه انقلاب به 15 سال زندان محکوم شد. نیوت گینگریچ در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان برای انتخاب نامزد این حزب در رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا که حدود 10 ماه دیگر برگزار می‌شود، روز شنبه توانست رقیب پیشتاز خود میت رامنی را در ایالت کارولینای جنوبی شکست دهد. در رأی‌گیری درون حزبی روز شنبه جمهوری خواهان در ایالت کارولینای جنوبی، آقای گینگریچ 40% آرا و میت رامنی 28% آرا را به دست آورد. از سال 1980 تا کنون همواره نامزدی که در کارولینای جنوبی برنده شده به عنوان نامزد اصلی جمهوری خواهان در رقابت‌های ریاست جمهوری حضور پیدا کرده است.
ممنون از شاهین بشیری. خیلی ممنون که اسمت رو یادم
دوست
پری.
من همین دوستی همینه دیگه، یادت میره همیشه اسم من.
دقیقاً. خب می‌خوایم حالا شروع کنیم یک استارت دیگه بزنیم برای اونایی که تازه به ما پیوستن، اونا خواب موندن، خواب مونده ها رو می‌خوایم بیدارشون کنیم. خب گویا آماده نیست، نه موزیک، نه موزیک مثل این که آماده نیست. خب اجازه بدید بدون موزیک من فقط خدمتتون عرض کنم که در خبرهایی که من میدیدم خیلی تاکید شده بود روی این بارندگی اخیری که در ایران بوده و تاکید شده که این چم و خم رانندگی در زمستون رو رعایت کنید. در فصل یخبندان به دلیل لغزندگی معابر لاستیکای فرسوده چسبندگی کمی با سطح دارن و استفاده از برف پاکن‌های پوشش دار. خب به هر حال این موزیک ما اومد. ممنون از کارگردان فنیمون علی شیبانی که این موزیک میدونی انرژی میده به شنونده‌ها. اینو من درخواست میکنم، بدون موزیک خشک بود دیگه. همونطوری که گفتم براتون، هنگام سرمای شدید تیغه برف پاکن دچار یخ زدگی نشه و به راحتی مورد استفاده قرار بگیره. این توصیه هایی که این روزها دارن به شما میکنن. اینم خروس بامدادی ما بود که شنیدید. یک خبر غمناک هم بود، این که رشد 59.3% گاز گرفتگی در 9 ماهه امسال که خبر خوشحال کننده ای نیست، اما بهتره که دقت کنیم در استفاده از وسایلی که گازسوز هستند. از سوی یک خبر دیگه هم بود که در هفته گذشته 170 حادثه ویژه ترافیکی، 352 مجروح و 69 کشته کشته بر جای مونده از این 170 حادثه. این هم برای اون راننده هایی که کم دقتن و ملاحظه نمی کنن. و آخرین خبری که بهتون بدم اینه که از ساعت 2 بامداد عملیات شن و نمکپاشی در سطح معابر شهر شروع شده. بیش از 150 دستگاه گریدر، 70 لودر، 400 خاور و خلاصه دارن سعی میکنن شهر رو مناسب سازی کنن برای استفاده شما. شما هم دقت کنید در رانندگیتون و اجازه بدید که فاصله بگیریم بریم سراغ گزارش هایی که در این بخش براتون در نظر گرفتیم. یکی دیگر از اعضای سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زبان به انتقاد گشوده و گفته که جامعه ایران انتقاداتی از عملکرد رهبر جمهوری اسلامی ایران داره. غلامعلی رجایی پس از حسین علایی، عماد افروق و علی سنیخانی چهارمین عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه که رهبر جمهوری اسلامی ایران رو مورد سرزنش قرار میده. بکتاش خمسه‌پور درباره این انتقادات گفتگوی رو انجام داده و دیدگاه یکی از پایه‌گذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رو جویا شده. محسن سازگارا در ایالات متحده آمریکا.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبدیل شده به اصلی ترین پایگاه قدرت نظام جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه ای. ایشون سپاه رو وارد فعالیت‌های سیاسی کرد و در دوره آقای رفسنجانی سپاه وارد فعالیت‌های اقتصادی شد و در دوره اخیر هم سپاه عملاً سازمان امنیت پیدا کرد و رو در روی مردم شد. این سازمان عجیب و غریب که طول و عرض زیادی هم داره و در همه ارکان کشور حضور داره، در یک نگرش کلان 4 دسته رو میشه توش تشخیص داد. یک دسته بدنه سپاه، کارمندان مثل اکثریتشون مثل بدنه ارتش، مثل وزارتخانه‌ها، اداره‌ها که خیلی هم درگیر شدیم. یک بخش در فرمانده‌ها بچه‌های قدیمی سپاهن، خیلی هاشون قهرمانان جنگن، خیلی هاشون آدم های سالمی هن. اینها به شدت ناراضی هن برای اینکه به قول خودشون میگن ما نمیتونیم لباس نظامون تنمون باشه، دست زن و بچه همون رو بگیریم بریم تو خیابون، 2 قدم را بریم یا بستنی بخوریم، برای اینکه مردم از کنار ما رد میشن، توف میکنن رو زمین، قاتل به همون میگن.
آقای سازگارا، همین مسئله نارضایتی بخشی از اعضای پیشین سپاه پاسداران اگر واقعی هست به کجا میتونه منتهی بشه؟ این نارضایتی ها آیا میتونه نتیجه داشته باشه؟
ببینید، در واقع 2 گروه دیگه هم در سپاه هستن. یکی اونهایی که دستشون وارد فعالیت های اقتصادی شده، یک گروه 4 هم اونهایی که سازمان امنیت سپاه دستشونه، تو بخش های سرکوبن، بازجوان، زندان دستشونه، مستقیم از طریق فرماندهیشون آقای طائب به مشتبه خامنه ای وصلن و آدم کشتن. اون بچه های قدیمی سپاه که حالا نامه های امثال آقای علایی یا آقای رجایی یا دیگران، پرده فقط برداشته از اون چیزی که در سپاه هست، اونها خیلی هاشون کارهای کلیدی دستشون نیست. آقای خامنه‌ای در چند سال گذشته از همون فعالین اقتصادی و یا از اون آدمکشا رو برکشیده، بالا آورده و مواضع کلیدی سپاه دستشون. ولی احترام اون قدیمی ها در سپاه البته بالاست. این رو میدونن، خیلی هم تلاش کردن که اینها رو وارد دفاع از آقای خامنه‌ای و آدمکشی ها و دولت احمدی نژاد بکنن، اما نیامدن. همین دلیل هم هست که الان اینطور وحشت سراپای سپاه رو گرفته، سراپای آقای خامنه‌ای رو گرفته و نارضایتی امثال علایی و رجایی و گروه بزرگی از آدم های اینجوری رو یا آقای سنیخانی و دیگران رو میخوان که با فوراً دلجوی کردن یا ابتدا با فوش دادن و تهدید کردن و تهمت زدن سرصداش رو بخوابونن.
این اعضای سابق سپاه پاسداران گویا دیگه آنچنان قدرتی ندارن در سپاه.
عرض کردم خیلی از آدم هایی که سابقه ای داشتن، استخونی داشتن، در این سالیان از مواضع کلیدی کنار گذاشته شدن. آقای خامنه ای بله قربانگو و دست ماچ کن میخواد و اصلا از انتقاد خوشش نمیاد. برخلاف چیزی که آقای رجایی نوشته که عقلا و منطقا و شرعا و عرفا انتقاد از رهبری مشکلی نداره، اما مشکل اینجاست که آقای خامنه ای برنمیتابه ساده ترین انتقادات ازش بکنن.
محسن سازگارا بود در آمریکا. در این باره اگر شما هم نظری دارید میتونید با صبحانه با خبر در میون بگذارید. 2042-06-03-87-41-50 ارتباط مستقیم با برنامه خودتون صبحانه با خبره. حتی بگیر و ببند و تهدید دلالان بازار ارز هم چاره‌ساز نشده و قیمت‌ها در بازار ارز و سکه همچنان به رکورد شکنی خودشون مشغولن. گزارشی رو بشنوید که آرش حسنیا از تقلای طلا و سکه و ارز در بازار تهران تهیه کرده.
چند سالی است رسم شده آیت الله علی خامنه ای در نخستین دقایق هر سال در میانه پیام نوروزی خود سال را نامگذاری کند تا اولویت‌های اجرایی برای دولت و مردم مشخص شود. رسمی که در سال 90 نیز تکرار شد.
لذا این سال جاری را که از این لحظه آغاز می شود ما بایستی متوجه کنیم به اساسی ترین مسائل کشور و محور همه اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال رو سال جهاد اقتصادی نامگذاری می کنم.
اما ظاهراً این پیام و نامگذاری آیت الله خامنه ای را هیچ بخشی مانند بازار ارز و طلا جدی نگرفت، چرا که بیشترین جهش های قیمتی در سال 90 را این بازار رقم زده است. آن زمان که آیت الله خامنه ای از جهاد اقتصادی سخن می گفت، هر دلار آمریکا با ثبت قیمت 1110 تومان به تعطیلات نوروزی رفته بود. یورو قیمتی در حدود 1550 تومان داشت و هر سکه بهار آزادی با ثبت قیمت 435 هزار تومان کرکره های بازار را برای تعطیلات نوروز 90 پایین کشیده بود. اگر همون زمان کسی سکه، دلار یا یورو خریده بود، امروز در نخستین روزهای بهمن ماه سال 90، یعنی 11 ماه پس از آن روزها، بزرگترین جهاد اقتصادی را در وضعیت معیشتی خود انجام داده بود. روز یکشنبه هر دلار آمریکا با ادامه روند رو به رشد خود به یک قدمی 2000 تومان رسید و رقم 1900 تومان را ثبت کرد. این به معنای رشد بیش از 70% هر دلار از ابتدای سال 90 تا کنون است. داستان برای یورو هم مشابه دلار رقم خورد. هر یورو در این 11 ماه با بیش از 60% افزایش روز یکشنبه رقم باور نکردنی 2500 تومان را به ثبت رساند. حتی این وعده محمود احمدی نژاد در میانه تابستان هم باعث نشد تا قیمت‌ها در بازار آزاد ارز این رکوردهای افسانه‌ای را به جای نگذارند.
من از اسکول بانک مرکزی خواستم که قیمت ارز واقعی بکنه. بعدم بعضی گفتن 1600 تومان 2500 اینا نیست که قیمت ارز واقعی ما بعد بیاد پایین‌تر. وقتی ذخایر عظیم ارزی ما داریم باید پول ملی رو تقویت کنیم. بنابراین این روند کاهشی باید ادامه پیدا بکنه.
جهاد اقتصادی در بازار سکه نیز تکرار شد. اگر شما در همان روزهای نخست سال 90 خریدار سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم بودید، می توانستید هر قطعه از این سکه را با قیمت 430 هزار تومان خریداری کنید و 11 ماه بعد در نخستین روزهای بهمن ماه که همین روزها باشد با سودی 113% آن را با قیمت 930 هزار تومان بفروشید. این سود بی سابقه در حالی در بازار سکه و ارز دست به دست شده که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در روزهای میانی آذر ماه امسال وعده داده بود قیمت هر قطعه سکه طلا را در بازار دو سه روزه 70 تا 80 هزار تومان کاهش دهد.
میگم شمشا رو آزاد بکنم بریزن تو بازار و هر میزنم سکه خواستم بهشون بدم 70 80 هزار تومان حبابی است که جهانی بالا نرفته ولی در بازارهای ما بالا رفته. شما قطعا امروز تا فردا خواهید دید حتما 70-80 تومانی که میگم قیمت سکه از نظر عرضه بانک مرکزی پایین میاد.
آن روزها که محمود بهمنی این وعده را میداد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در حدود 630 هزار تومان در نوسان بود. برخی کارشناسان اقتصادی از جمله جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس تشدید تحریم ها علیه ایران و رسیدن دامنه تحریم ها به بانک مرکزی و فروش نفت ایران را عامل ناتوانی بانک مرکزی و دولت برای نقش‌آفرینی در این بازارها می‌داند.
حتما ناتوان است از این. ببینید به طور مرتب در اثر تحریم های اقتصادی پول کمتر در دست بانک مرکزی و دولت. این هزینه ها به طور فزاینده افزایش پیدا میکنه، درآمد ها به این اندازه افزایش پیدا نمیکنه.
بانک مرکزی نه ارز به اندازه کافی دارد برای تقاضای بازیگران اقتصادی در کشور، نه سکه به اندازه کافی دارد. در نتیجه قیمت ارز حتما به طور مرتب در کشور بالا میره و بازار سیاهش رشد بیشتری میکنه.
به اعتقاد شماری از صاحب نظران، افزایش بسیار نقدینگی در دست مردم پس از پرداخت نقدی یارانه ها و جذاب نبودن سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت نیز از جمله عواملی است که در این رکوردشکنی‌های بی‌سابقه در بازار ارز و سکه مؤثر بوده است.
آرش حسنی‌ها گزارش می‌داد. اینم بگم که اسمس های شما همچنان ادامه داره و ما منتظر دریافتش هستیم و به موقع می‌خونیم. اما اینجا یک گزارش دیگه بشنوید. هیئت‌های استانی نظارت بر انتخابات صلاحیت بعضی از داوطلبان انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی رو در بررسی دوباره تایید کردند. روند این تایید و رد صلاحیت‌ها موضوعی که فهیمه خضر حیدری دربارش گزارش تهیه کرده.
صلاحیت چیزی که رد یا تایید می شود و از مهمترین خبرهای مربوط به انتخابات پیش روی مجلس در ایران است. عده‌ای رد صلاحیت می شوند و عده‌ای تایید صلاحیت. عده‌ای هم مثل علی مطهری، علی عباسپور و حمیدرضا کاتوزیان، سه نماینده حال حاضر پایتخت در مجلس، اول صلاحیتشان رد می شود و کمی بعد احراز. حالا هم صلاحیت جمعی از نمایندگان از هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا که پیش از این در هیئت‌های اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس رد شده بود، در هیئت‌های نظارت انتخابات تایید شده است. در این میان عده‌ای هم هستند که حتی با بررسی مجدد نیز صلاحیت زیر سوال رفتهشان باز نگشته است. نادر قاضی پور نماینده اصولگرای ارومیه و عبدالرضا کرمی نماینده مستقل سنندج دو نماینده هستند که هیئت نظارت هم مثل هیئت اجرایی رد صلاحیت آنها را تایید کرده است. نمایندگانی که میگویند به این رد صلاحیت اعتراض دارند، بر اساس تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات، این نمایندگان یا نامزدهای دیگری که صلاحیتشان به هر دلیلی احراز نشده می توانند به شورای نگهبان اعتراض کنند. اعتراض، تایید یا رد صلاحیت، همه اینها در جریان مقدمات برگزاری انتخابات این پرسش را تولید می کند که سهم رأی دهندگان اصلی از تعیین صلاحیت نمایندگان خود چیست. حسن یوسفی اشکبری، نماینده پیشین مجلس ایران:
مسئله صلاحیت ها به این شکلی که در نظام جمهوری اسلامی هست در عرف نظام‌های دموکراتیک دنیا معمول و متداول نیست، مگر اینکه در نظام‌های کمونیستی که به صورت تک حزبی اداره می‌شد و هنوزم بقایای اون در دنیا هست اداره میشه، با پذیرفتن مبانی چنین نظامی احراز صلاحیت به این شکلی که هست کم و بیش اجتناب ناپذیره، مگر اینکه واقعا جمهوری اسلامی به طور حقوقی در ساختار قانون اساسی تغییری ایجاد کنه و انتخابات رو به معنای واقعی کلمه در جهان بپذیره، که در اون صورت هم که دیگه علال اصول جمهوری اسلامی به معنی رهبری ولایت فقیه و حاکمیت ارزش‌های دینی و اسلامی و امثال اینها دیگه نخواهد بود.
اما احراز صلاحیت برای نمایندگی مردم در مجلس، دموکراتیک یا غیر دموکراتیک، هرچه که هست دائمی نیست و هر دوره ممکن است بار دیگر تایید یا این بار رد شود. فرایندی که آقای اشکبری میگوید مستقیما با رهبر جمهوری اسلامی ایران مرتبط است.
همه این چیزا برمیگردد به رهبری جمهوری اسلامی که در شرایط حالی آقای خامنه‌ای هست، یعنی یکی در یه روزی طبق معیارها و شرایطی که رهبری میگذاره واجد صلاحیت هست و وفادار به حساب میاد. آقای خامنه‌ای میتونه مثلا با فلان شخص به عنوان رئیس جمهور کار کنه، اما 4 سال بعد همین شخص رد صلاحیت میشه، به خاطر اینکه در طول این 4 سال این شخص رو تحت کنترل و نظر دارن و میبینن که این شخص به گونه عمل کرده و رفتار کرده که التزام نظری و عملیش به ولایت فقیه و نظام سیاسی حاکم مخدوش شده، بنابراین همین فرد در دوره بعد رد صلاحیت بشه.
با این حال به گفته این نماینده پیشین مجلس در ایران، روند بی صلاحیت شدن نمایندگان صالح پیش از این هم سابقه داشته و گاه حتی ممکن است نوعی بازی سیاسی برای افزایش توجه عمومی باشد.
فرض که در ادوار گذشته چند بار آقای بهزاد نبوی تایید شده و بعد رد صلاحیت شده،
اما رد صلاحیت ها در این دور از انتخابات مجلس تنها محدود به اصلاح طلبان یا اصولگرایان منتقد نمی شود. نادر قاضی پور نماینده اصولگرای ارومیه در مجلس از جمله نمایندگان کفن پوشی است که پس از عاشورای سال 88 در حمایت از ولایت فقیه و حکومت جمهوری اسلامی ایران به خیابان ها رفت. اینطور که خود آقای قاضی پور می گوید رد صلاحیت او تنها به دلیل انتقادهایی بوده که به دولت داشته و شاید انتقادهایش نسبت به وضعیت دریاچه در حال مرگ ارومیه.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو شنیدید، اما در اینجا اجازه بدید بریم سراغ شهرام میریان و درباره موسیقی بشنویم، اونم درباره موسیقی یک خواننده قدیمی روح‌انگیز. با هم بشنویم از خانم روح‌انگیز در گزارش شهرام میریان. برمیگردیم. امیدوارم که بتونیم اسمس های شما رو بخونیم که زیاد داره میرسه. 2042 06 03 87 41 50 سرویس اسمس گیر صبحانه با خبره.
روح‌انگیز میرزایی با نام هنری روح‌انگیز 16 ساله بود که با خواندن ترانه‌های بومی و محلی گیل و تالش همکاری خود را با سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مرکز استان گیلان آغاز کرد. خانم روح‌انگیز آنگونه که خود به ما می‌گوید پس از سالها سکوت به کار خوانندگی و آهنگسازیش شکلی تازه و نو بخشیده و از این راهگذر 4 آلبوم موسیقی انتشار داده است.
اجراهایی هم در اینجا داشتم، در دانشکده موسیقی هم بعدش هم در جشنواره‌اش شرکت داشتم. کار می‌کردم، این موسیقی فعال بودم به طریقهایی، ولی نه جدی به این صورتی که الان دارم دوباره حرکت می‌کنم. سی‌دی هامو دوباره در حقیقت بازخوانی کردم. بالای 32 تا کار خونده بودم در تلویزیون گیلان. بعد از اون هم به هر حال کارهای دیگری انجام دادم.
ممکنه نامه بر این سیدی ها رو؟
سیدی اولم به نام ولگینار اومد بیرون، دومین سیدی من نازنین دختر گیلان هست، بازخوانی و این مقدار کارهای جدید هم درش هست از گذشته ها و جدید. به نام نازنین دختر گیلان اسم یکی از ترانه های من که شیون فومنی شاعر بلند آوازی در حقیقت گیلان شعرشو سرودن. کار بعدی در حقیقت مجموعه کارهای تالش هم هست که در سیدی تارای من هست.
خانم روح‌انگیز، شما بیشتر به خاطر اینکه زاده گیلان هستید خب رو آوردین به ترانه های محلی سرزمین خودتون یا استان سرسبز خودتون، آیا شما ترانه های فارسی هم خوندید؟
کار سوم من در حقیقت ساختن آهنگ هاست و وسیله خودم روی شعر فارسی. سومین کارم که بگو به باران هست، 6 کار هست تو این مجموعه، در حقیقت مجموعه های دیگری خواهد آمد. بله فارسی خوندم اونجا. بگو به باران.
بشوید از رو قبار این کوچه باقارا که در زلالش سهر بجوید زبی کرانها حضور مارا به جست جوی
خانم روح‌انگیز، به غیر از این آلبوم بگو به باران بقیه کارهای شما به گیلانی بوده، درسته؟
کارم در حقیقت فولکلور بود، تقریبا میشه گفت اولین بانوی گیلانی هستم که کار گیلانی داره خوندم بعد از خانم شم.
گفتین که دست به آهنگسازی هم زدید، آیا شما سازی هم می نوازید یا سازهایی؟
نه من ساز به اون معنی نمی نوازم، ولی برای خودم که میخوام کارامو در بیارم سعی میکنم با ستارم گابداری با تنبورم حرکتی بر حال داشته باشم، این کارهای خودمو فقط در بیارم، نه به عنوان نوازم.
خب امیدوارم از این موسیقی لذت برده باشه. البته من رو صدای آقای میریان حرف زدم، به هر حال مصاحبه قشنگی بود از شهرام میریان همکارمون. من چون فرصت زیادی نیست تا برسیم به بخش بعدی خبرها، فوری چند تا از اسمس هایی که اومده رو بگم. ابی از گنبد، سید فرهاد صبح بخیر گفته به کردهای ایرانی، علی از اصفهان، قین شین از شورو گفته که سلام میکنه به بهترین عشقش زهرا که هیچ وقت فراموشش نمیکنه و دوستش داره. بهروز از استرالیا سلام کرده به دخترش ناز در ایران. بردیا، امید از گنبد، آرش، مریم، لیدا از مالزی مشتریهای پروپاگورس صبحانه با خبرن و جهانبخش رشیدی تا اینجا. اجازه بدید که بریم سراغ شاهین بشیری و بشنویم تازه ترین خبرها رو، البته کوتاهی از تازه ترین خبرها.
با سلام مجدد. انتظار می رود اتحادیه اروپا در نشست امروز دوشنبه نسبت به افزایش تحریم ها علیه ایران به دلیل ادامه برنامه های هسته‌ای اقدام کند. وزیران خارجه اتحادیه عرب در پایان نشست روز یک شنبه در قاهره در مورد چارچوب یک نقشه راه جدید برای پایان دادن به بحران سوریه به توافق رسیدند. نتایج همه پرسی روز یک شنبه در کرواسی نشان می دهد که مردم این کشور به پیوستن به اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گوید برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 حسن نیت باید داشته باشد. حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی در بند 350 اوین برای چهارمین بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. نیوت گینگریچ در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان برای انتخاب نامزد این حزب در رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا که حدود 10 ماه دیگر برگزار می‌شود، روز شنبه توانست رقیب پیشتاز خود میت رامنی را در ایالت کارولینای جنوبی شکست دهد. وزارت خارجه آمریکا صدور ویزا برای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن را تایید کرد. و عربستان سعودی به مأموریت ناظران خود در سوریه پایان می‌دهد.
ممنون از شاهین بشیری که تازه ترین خبرها رو خلاصه‌ایش رو خوند برای ما. در همینجا بگم که مهدی از اهواز و محمد اسلام از قطر هم به جمع دیگر شنوندگانی که اسمس فرستادن پیوستند. اما در ادامه خبرها بد نیست الان بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از تشکیل سایت کانون هواداران تیم فوتبال این باشگاه خبر داد. محمد رویانیان دیروز در یکی از برنامه‌های ورزشی سیما در توضیح بیشتری در این مورد گفت:
ما از این ور اومدیم گفتیم ما لیدر نمیم، ولی از اون ور اومدیم یک سایت کانون هواداران رو به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم متفاوت از همه باشگاه‌های ایرانی و آسیایی.
مدیرعامل پرسپولیس همچنین ضمن رد شایعات رقم چند میلیون دلاری برای استخدام مصطفی دنیزلی سرمربی جدید، مبلغ قرارداد وی را کمتر از 2 میلیون دلار اعلام کرد. تیم ملی والیبال ساحلی ایران با کسب عنوان قهرمانی مسابقات مرحله اول انتخابی المپیک در آسیا به دور بعد صعود کرد. در این مرحله که به میزبانی سریلانکا برگزار شد، تیم والیبال ساحلی ایران در فینال قزاقستان را شکست داد و جواز حضور در رقابت‌های نهایی انتخابی المپیک که خرداد ماه سال آینده برگزار می‌شود را به دست آورد. تیم فوتبال جوانان ایران که برای شرکت در تورنمنت کشورهای مشترک المنافع در سنت پترزبورگ روسیه به سر می‌برد، امشب در سومین بازی خود با تیم جوانان تاجیکستان مسابقه می‌دهد. تیم فوتبال جوانان ایران در بازی اول برابر بلاروس به تساوی بدون گل رسید و در دومین دیدار تیم امید لیتوانی را شکست داد. سازمان لیگ برتر فوتبال ایران بلیت فروشی دیدارهای خانگی تیم تراکتورسازی را به این باشگاه واگذار کرد. تراکتورسازی یکی از تیم‌های پرهوادار فوتبال ایران است که نه تنها در تبریز بلکه در سایر شهرهای ایران نیز هوادار دارد. باشگاه تراکتورسازی طرح جدیدی از بلیت فروشی را در اختیار سازمان لیگ قرار داده و قصد دارد بر اساس آن به تماشاگران بلیت بفروشد. در ادامه دیدارهای موفقه از هفته اول لالیگا اسپانیا، تیم اوساسونا در حالی که جواد نکونام بازیکن ایرانیش را 79 دقیقه در اختیار داشت، دیشب در خانه برابر تیم سوم جدول والنسیا به تساوی 1-1 رسید. نکونام در دقیقه 79 به دلیل مصدومیت تعویض شد. در هفته 22 لیگ برتر انگلیس دیشب منچستر سیتی تیم اول جدول 3-2 تاتنهام تیم سوم را شکست داد. گل پیروزی سیتی در دقیقه 90 از روی نقطه پنالتی توسط بالوتلی. در بازی دیگر دیشب منچستر یونایتد 2-1 از صد آرسنال رده پنجمی گذشت و در مکان دوم باقی ماند. و در آغاز دور برگشت مسابقات فوتبال بوندسلیگا یک آلمان شب گذشته دورتموند با پیروزی پرگل 5-1 در زمین هامبورگ به یک قدمی بایر مونیخ صدر نشین رسید. فریبرز قریب، رادیو فردا.
نوبت میرسه به تازه های موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. علی سلام، صحبت بخیر.
سلام محمد، صحبت بخیر. امیدوارم روزتو خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صحبت بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، از آلبومای تازه چه خبر؟
محمد، میتونم به دو تا موسیقی متنوع توی سبک مختلف که توی فضای مختلفی منتشر شده اشاره کنم. مثلا از آلبوم جدید سامان احتشامی.
خب اگه میشه علی یه مقدار از جزئیات این آلبوم بیشتر بگو.
یک نوازنده جوان پیانو 33 ساله است. اونجوری که توی سابقهش توی کارنامهش نقش بسته، اینکه تو سال 82 جایزه نوازندگی موسیقی فجر رو گرفته بوده و وقتی که یک نوجوان بوده دیپلم افتخار جشنواره کانون فکری کودکان و نوجوانان ایران رو گرفته در سال 1368. پیشتر آلبومی منتشر نکرده بود ولی گلچینی از آثارش منتشر شده طی آلبوم جدیدی. اون شاگرد کسانی مثل جواد معروفی بوده و این آلبوم قاعدتا میتونه آلبوم جذابی باشه.
اما یک آهنگ هم از یک رپر مشهور منتشر شده، هیچ کس.
توی دو تا فضای متفاوت، یکی داخل ایران منتشر شده، یکی بیرون از ایران و توی فضای مجازی. و آهنگ هیچ کس آهنگیه که به همکاری اون با خواننده دیگر رپ ایرانی ریویل منتشر شده. اسم این آهنگ از تریپ ما که وقتی که هیچ کس جوان‌تر بود و هنوز مشهور نشده بود با آهنگ تریپ ما که مثلا شماره 1ش اسمش داریم تو سال 1383 معروف شد. اون موقع این آهنگ ترکیبی از موسیقی سنتی ایرانی و رپ بود، ولی این یکی آهنگ که تریپ مای دو اسمشو بذاریم ترکیبی از دابستپ و رپ که دابستپ یک سبک هیپ هاپیه که توی انگلیس رایجه. میتونیم به این آهنگ گوش بدیم که بیشتر بدونیم که فضاش چه شکلیه. من خود معدنم، هم کلی آدم گردنم، آویزه گوشم هرچی پیرا حرف زدن یه چنباری هم بند اسفن زدن. این تریپ ما باقی بر مطلب، این تریپ ما بعد چند وقت یه آهنگ مشتی شیرینه. بیا This is how we rolling, this is how we moving, miss it for a minute, now we back on the movement, spit something new here, tell them how we do, yeah. Put your hands in the air, now you're getting jacked by gunmen. Never thought you'd see me with Hitchcats in London. From local to global, the rap's gonna function. Connect with criminal heads like Trunch in London, where they bust guns for the lump sum. Corrupted from youngest to something. من ما بیرون از ایران این روزها خبر مرگ اتا جونز، اسطوره موسیقی جاز و سول، همه رو تحت تأثیر قرار داده. علی درسته محمد، خبر بدی بود. این زندگی هنرمند برجسته بالا پایینای زیادی داشته. 73 ساله بوده که درگذشته، اما در طول زندگی خودش که یک زندگی هنری پر افتخاری بوده، 6 جایزه گرمی رو برده، میلیون ها نسخه از کارش رو به فروش رسونده و خیلی از هنرمندای دیگر تحت تاثیر قرار داده، با زندگی شخصی پر مسئله روبرو بوده، اعتیادش به هروئین و امثال اینها زندگی هنریش رو تحت شعاع قرار دادن. اون از انتهای دهه 50 میلادی مطرح بوده، آهنگای بزرگی تو سبک‌های مختلفی ساخته، بلوز، آر‌ان‌بی، راک اند رول و همونجوری که تو اشاره کردی اسطوره موسیقی سول شناخته میشه.
و خب برسیم به آهنگ انتخابی امروز تو که فکر کنم آهنگ ویژه‌ای هم باید باشه.
از یکی از گروه‌های مورد علاقه میخوام انتخاب کنم، فلیت فاکسز، گروهی که در آمریکا شکل گرفته، 6 سال گذشته در راک سنتی گروه پیشگامی هستند. متاسفانه توی خبرها خوندیم که نوازنده سازهای ضربی گروه اعلام کرده که دیگه نمیخواد با گروه همراهی کنه. به هر حال از این گروه آهنگ میکونوس رو گوش بدیم، آهنگ جذابیه.
خب اجازه بدید که امروز شما رو مهمون کنیم با یک صدای آشنا، یک خالق ترانه‌های خاطره انگیز. گفتگویی داشتم حدود شاید بیشتر از یک ماه پیش، زمانی که آلبومش منتشر شد، آلبوم شخصی خودش به اسم دلچسبیده‌ها، شهریار قنبری که برای بسیاری از ما خاطره سازه و میدونم که اغلب ما نسل امروز ترانه‌هاش رو دوست داریم، چه ترانه‌هایی که خواننده‌های دیگه ازش خوندن، چه ترانه‌هایی که خود شهریار خونده با صدای خودش. بشنوید گفتگویی رو که با شهریار قنبری داشتم و با هم کلی حرف زدیم از ترانه‌هاش، تجربیاتش در زمینه ترانه‌سرایی و دلچسبیده‌ها. آقای قنبری سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر و صبح دوستانتون بخیر، صبح شنوندگان برنامه خوبتون. با اینکه نشنیدمش ولی گمان میکنم برنامه خوبی باید باشه.
لطف دارین شما.
اینکه شما رو شنیدم.
قربون شما، شما لطف دارین. حالا بیایم برسیم به دلچسبیده ها، آخرین کارتون.
خواهش میکنم، زودتر این کارو بکنید.
اسم خیلی جالبی داره، دلچسبیده ها.
نخست اینکه چرا نه، دو اینکه به دلایل فراوان که یکیش این است که در این کار به خصوص دوباره برگشتم به سراغ چند تا از شعرهای کوچکم، غزلکام که در کتاب درخت بیزمین برای نخستین بار چاپ شد، چون در همه این سوالها این وسوسه منو رها نمی‌کرد که اینها حیفن، اینها باید ترانه بشن. برابر این چند کار تکه تکه اینجوری هست که من رو میبره به کلاژ. کل آلبوم یک جوری برای من کلاژه و این کلاژ منو میبره به اینکه خب این تکه ها به کجا چسبیدن، روی چه چسبیدن، منو برد به اینکه این تکه ها بر دل چسبیدن.
بیشتر چه دوره ای رو در بر میگیره از نظر ترانه، یعنی این ترانه ها محصول چه سالهاییه؟
این ترانه ها دقیقا قدیمی ترینشون شاید ناخوش و غزلگردیه. ناخوش مثلا سال 97 شکل گرفته بدون ملودی و از 97 تا امسال این زندگیش رو در من ادامه داده، همینطور غزلگردی، و این همه سال طول کشید برای اینکه من همچنان راضی نبودم از کاری که کرده بودم روش.
دقیقا اتفاقا میخواستم به همین موضوع اشاره کنم که بار شعریت این کارها خیلی سنگینی میکنه به روی بار ترانه ایشون، یعنی خیلی وقتا احساس میشه که وقتی گوش میدی در بعضی از قطعات بیشتر احساس میکنی یک شعر رو داری میشنوی.
خب این دقیقاً هدفی بوده که میخواستم بهش برسم دیگه، بنابراین بهش رسیدم. برای اینکه ترانه درست برای من چیزی است که میرسه به شعر، یعنی اگر شعر نشه اون ترانه‌ای که من دوست میدارم نیست. شما در رابطه با کوهن هم همین رو میبینید،
یعنی خودتونم نمیخواستین از بارش کم بکنید، یعنی حتی خیلی
اصلا. ولی در این حال من با کارهای دیگه ای که کردم، با انتخاب ریتم ها، اون سنگینی رو به شکلی کم کردم ازش. یعنی چی؟ یعنی اینکه کاری دیگه نکردم که شنوندی وحشت بکنه.
تا دوباره دیدن تو شبد عبد دبا، شنیدن بویدن تو شبه دبه دبه، دست و رویم را نخواهم شست، نخواهم شست، ای عطر درست، ای عطر درست.
من کار شما رو وقتی نگاه میکنم، از مثلا دو ماهی، حتی بره و گرگ، میبینم که اونجا شما خب وامدار یک نوع میشه گفت مدرنیسم ادبی هستید، ولی بعد از اون میرسیم به یک جایی که کلن کارتون شبیه کار پست مدرنا میشه، یعنی اون چیزی که اونا میگن مثلا پراکندگی و پشت کردن مثلا به عناصر داستانی و به وجود آوردن یه نظم و قاعده جدید برای بیان حرفشون.
حتما من به هر شکل انسانی هم که حرکت میکنم و زندگی می میکنم رشد من به عنوان آرتیست در دهه 50 خورشیدی متوقف نشده.
ولی شما یک شانس خوبی هم داشتید آقای قنبری، در دوره‌ای کار میکردید که پشتوانه شما یک سنت شعری قوی بوده، یعنی اون شعری که اون دهه متولد شده و شما درش زندگی کردید، شاعرایی که اون دهه بودن اونها خیلی تاثیرگذار بودن روی کاری که شما ارائه دادید. تایم
درسته کاملا، کما اینکه من بارها و بارها به این نکته اشاره کردم که ترانه نوین ادامه شعر معاصر تردید نیست. اما یک شانس دیگه هم من داشتم و اون اینکه من در نوجوانی اهل جهان شدم. این به باور من شانس بزرگتری بود، یعنی من در 15 سالگی پیاده شدم وسط انقلاب دهه 60، قلب لندن، جایی که زیباترین ترانه‌ها ضبط می‌شد و پخش می‌شد و به چه زیبایی به گوش‌ها می‌نشست. بنابراین خیلی زود جهان هنر رو از طریق واسطه پیدا نکردم، از طریق ترجمه و مقاله پیدا نکردم، تو کوچه پیدا کردم. من در ایران که بودم فکر می‌کردم 80% 90% استعداد و 10% کار. آمدم بیرون دیدم بزرگان جهان میگن آقا 90% کار و 10% استعداد. و امروز میبینم چقدر درست این حرف. پیشنهادی که برای بچه های ایران دارم که اینو در همه این سالها بارها تکرار کردم این است که فقط و فقط، یعنی یک، با بزرگان جهان آشنا بشید و از اینها درس کار و درس زندگی یاد بگیرید، نه اینکه اونها رو کپی کنید، چون به هیچ جا نمیرسید. درست اون کلمه‌ای که ما در فرهنگمون زیاد ازش استفاده نمی‌کنیم، چون در این زمینه ما خسیسیم. توی خونه نشنیدیم که پدر یا مادر یا بزرگی یکی از بزرگان فرهنگ و هنر سرزمینمون رو نابغه صدا کنه.
هر چی شهریار قنبری جلوتر میره زبانش گوشه‌دارتر میشه نسبت به کارهایی که در گذشته از شما شنیدیم، ولی این گوشه‌دار شدن، این برنده شدن زبان، خیلی بی‌پروا شدنش.
این بی‌پروا شدنه، درسته. یعنی خب یه معنی دیگه‌اش اینه که بیشتر خطر میکنه، چون شما اگر خطر نکنید نمیتونید به تجربه تازه برسید. در کار هنری حتما باید خطر بکنید. در دلچسبی‌ها از همیشه بیشتر خطر کردم. در ترانه‌ای مثل قدیس من دیگه
شما به ساق واروژان میرین،
به اوج خطر کردن در این حال، یعنی یکو با فن فیسبوک روبرو میشم در این حال که دارم با واروژان حرف میزنم. ترانه قدیس از بسیاری جهات برای من خیلی مهمه. یکی این که دوباره با واروژان حرف میزنم، این بار خیلی اوریانتر. دیگر این که برای نخستین بار صدای واروژان رو میشنویم. اصلا نمیفهمم مردن آدمی در اندازه‌های واروژان یعنی چه. حتما واروژان زنده است. این کمترین کاری بود که میتونستم برای دوست بکنم. دست کم در چارچوب ترانه یک ملاقات زیبا و دوستانه است.
های واروژان جان، همه چشم گوش دهان، ای سردار بالدار، قدیس غزل زار، آهای پیام آور، اینچ بسس اینچ خبر، عالی جناب ناب، تو بیدار مادر خواب، با این مردمان ناکوک، خوبه که نیستی در فیسبوک، چه زیباست که فن نداری، شادا باد بزن نداری، تو هم بهشت جان لنن، اما مارد چپ من نداری، مارد به چپ من نداری.
صدای واروژان رو چجوری پیدا کردید و استفاده کردید تو بافتش؟
باری بسیار، برای اینکه باز یکی دیگه از مشکلات ما فقیر بودن آرشیوی مونه. ما اصلا آرشیو نداریم در هیچ زمینه ای و بی حافظه ایم که تا دلتون بخواد. اون وقت برای اینکه خوش حافظه بشیم هم کاری نکردیم و کاری نمی کنیم. رسانه هامون به وظیفه خودشون عمل نمی کنند.
برای هر برنامه
و خلاصه همه اینا دست به دست هم میده و ما رو به این جایی میرسونه که رسونده. یعنی ما از این بزرگان اصلا هیچ اطلاعی نداریم. از هر کدوم اینها ما به اندازه یک ورقه امتحانی هم چیزی نمیدونیم. یعنی همونقدر ما از واروژان نمیدونیم که از عبید زاکانی. برگردنم به سوالتون، متاسفانه حتی من دوستم که خب با غارت خونم سالها پیش رو برو شدم و هر چیزی داشتم از بین رفت، هم نه تصویری از او داشتم و نه صدا، تا به هر حال تکه هایی از ضبط‌هاش رو پیدا کردم که همین چند ثانیه فقط صداش رو داشت.
تو یکی از کارها الان ترجیحاً دقیقاً یادم نیست، تضاد جالبی بین امید و شکست اگر اشتباه نکنم به وجود میارید. اصلا یک جوری
ادارتون به ترانه جانانش
و این خودش یه جور تراژدیه.
حقیقتا در همین کار جانانه صدای دکتر مارتین لوتر کینگ رو هم میشنویم. اشاره شما به ترجیبند به ساعت شکست هنوز امیدی هست. جدا از این نگاه تراژیک، نگاه مثبتگراش هم همینه که چون اصلا معتقد نیستم به شکست. شکست تجربه است که کامل نیست. بکت میگه دوباره کوشش کن، این بار بهتر شکست بخور. این اون امیدی است که من کوشش کردم در همه ترانه‌هام، حتی در سیاه‌ترین ترانه‌هام داشته باشم برای شنونده.
در این کار اون چیزی که باز هم به چشم می‌خوره من شاعره که حضور داره، یعنی حتی حضور خیلی عینی دارین شما. نام کوچک من دوباره بگو شهریار، نام کوچک من زیباست.
دقیقاً این کار خودم خیلی دوست دارم. این از اون کارهاییست که سالهای سال باش کشتی گرفتم که ترانه بشه. وقت بعد باید حرف شاعر رو هم منتقل بکنه، به خصوص که شاعری که با اسمش سالهای سال گرفتاری داشته، دیگران گرفتاری داشتن در حقیقت، و باید مدام همه رو تصحیح کرده که من شهریار نیستم، شهریارم. پاسخ اون خیلیا که حالا شما هم چقدر حساسیت دارین، و بعد جواب من که آخه دیگه وقتی که اسم منو نگید دیگه چه فرقی میکنه، بگید حسن. من با اون ر مشکل ندارم، با این مشکل دارم که شما دوست نداری اسم منو یاد بگیری. من یادمه در همین رابطه مدیر یک نشریه صاحب نام همین جنوب کالیفرنیا رو روزی دیدم که همه به هر حال دوست دارن یه جوری روی جلدش حضور پیدا کنن، یه چند هزار دلاری هم براشون خرج برمی‌داره، ولی به هر حال به من گفتش که آقا این ترانه بادبادکان خیلی زیبا بود، اصلا درد نکنه. گفتم من ترانه بادبادکان ندارم. کدوم ترانه رو میگی؟ گفت همین که منصور خونده دیگه. گفتم ها، فرفره های بیباد رو میگی؟ آره، ولی ما تو خونمون میگیم بادبادکا. هفته بعد مجلش به دست من رسید، دیدم که تیتر درشت زده آلبوم بادبادکای منصور در اوج موفقیت. من تلفن رو برشم عزیز جو این چه تیتریه دیگه؟ گفت چه شمگی؟ گفتم غلطه، چرا تیتر دیم؟ گفت نه غلط نیست. گفتم عزیزم من به شما هفته پیش گفتم که این اسمش فرفره های بیباده، و شما هم گفتی که آره ما تو خونمون اینجوری صداش میکنیم، اما قرار نشد هرچی که شما تو خونه صدا میکنی که تیتر مجله کنی.
شهری بی پنجر اونا اونا، ساعت بی اقرب اونا اونا، عکس ما ته جا اونا اونا، عشقای یک شب اونا اونا، با این همه تیشه اونا اونا، دست و سنگ و شیشه اونا اونا، با سن نخور عاشق اونا اونا، فردا درست میشه آیه آیه، به ساعت شکست هنوز امیدی هست.
وقتی کارای شما رو اولین بار گوش میدادم، بعد یک مصاحبه ای از شما خوندم در مجله زن روز درباره کاری که آقای واروژان ساخته بود و خانم گوگوش خونده بود.
حرف
بله دقیقاً حرف بلد. که ترانه برگزیده مردم هم شده بود و اون زمان سر و صدای زیادی هم کرد. وقتی من اون رو گوش میدادم خب احساس میکردم که دنیای شما از نظر شعری خیلی شبیه دنیای شعری سهراب سپهریه، ولی نمیدونم واقعا چه جریانات شعری روی ترانه شهریار غنبری تأثیر گذاشته. اون چیزی که من به نظرم می اومد این بود که سهراب سپهری قطعا تأثیر گذاشته، چون همون تصویر سازی ها توی کار شما هم وجود داره. شاید جزء معدود ترانه سراهایی هستید که به شدت روی تصاویر کار میکنید، یعنی تصویر میسازید.
به همین خاطر تجربه سینمایی داشتم، به همین خاطر سینما رو خیلی دوست دارم. یه جوری کوششم اینه که هر ترانه هم یک فیلم کوتاه باشه، در این حال که همین حساسیت رو به گونه دیگر روی زبان دارم، روی ساختن ترکیبای تازه دارم. آندرای تارکوفسکی سینماگر بزرگ روس که من تا بخواهید دوستش دارم و یکی از آموزگارانم میدونمش، میگوید که من قبل از این که فیلم تازه‌ام رو بسازم مینشینم بزرگان رو دوباره مرور میکنم. میگه که من اینا رو برمیدارم تماشا میکنم، نه به خاطر که در کار بعدی کپیشون کنم، از رو دستشون بنویسم، که یادم نره کجا دارم کار میکنم. بنابراین همه اینها روی من به نوعی کم و بیش در آغاز سفر اثر گذاشتن. بعد اون وقت چندتایی موندن به عنوان آموزگار. گفتم
اونها کیا بودن؟
یکی بکت تارکوفسکیه، فدریکو گارسیا لورکاس، از جدیدترها لینارد کوهنه، جک برله.
از ایران چطور؟ کسی هستش آقای قنبری؟
مولوی بزرگ هست که نمیشه از سایش فرار کرد. اما از جدیدترها عشق فراوون من هست به شاملو، به فروغ، به سهراب سپهری. شاملو شاید باز بیشتر و احترام فوق‌العاده‌ای که برای تک تک اینها دارم. اما به عنوان آموزگار نه، من خودم رو شاید بیشتر به یک اسپانیایی زبان یا به یک فرانسوی زبان نزدیکتر حس کنم تا یک بزرگی خانگی. دلیلش هم این است که من شاید توقعم بالاتر رفته از گذشته.
اتفاقا یه مقطعی که توی کار شما دیده میشه همینه، اینکه چرا در ترانه هاتون سعی میکنید از اصطلاحاتی هم استفاده کنید که اصلا فارسی نیستن؟
به گوش شما، من این حق رو ندارم که این کارو بکنم، آگاهانه انجام میدم. به همین خاطر اصلا من یک آلبوم کامل رو وقف این دو زبون کردم، برای اینکه خودم رو شهروند این جهان میدونم، برای اینکه دوست میدارم که با یک فرانسوی زبون هم رابطه برقرار کنم و بهش بگم که من فرهنگ تو رو حتی شاید بهتر از خودتو بشناسم. سال 93 من آلبوم ریوایند این پاریس رو منتشر کردم. تا به امروز کسی که میگم یعنی آدم های این حرفه دیگه، اصلا به این آلبوم اشاره نکرده. حالا چرا؟ برای اینکه با اون دو زبان کاری نداره. من اول ریوایند می این پاریس رو ساختم، بعد شعر فارسی گذاشتم رو ملودی هایی که ساختم. یعنی آلبوم دوستت دارم ها در حقیقت فرزند آلبوم ریوایند می این پاریس انگلیسی و فرانسوی من، بدون اینکه ترجمه اون باشه.
برم سطل پایین با دریا گریه کنم، کنج سنم مرواریدوار بی صدا گریه کنم، در غزلگردی های تو تا سمفونی آبی سوگ مشکوک سازها را یک جا گریه کنم. هزار سال دلم میخواست با تن تنها گریه کنم، هزار سال دلم میخواست با من تنها گریه کنم. دریا 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 چه خوب شد که مرا تر کردی، دریا 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 چه خوب شد که مرا باور کردی، دریا 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 چه خوب شد که مرا تر کردی، دریا 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 چه خوب شد که مرا باور کردی. برابر سطل پایین با دریا گریه کنم، کنج صدف مرواریدوار بی صدا گریه کنم، در غزلگردی های تو تا سمفونی آبی سوی مشکوک سازها را یک جا گریه کنم. هزار سال دلم میخواست با تن تنها گریه کنم، هزار سال دلم میخواست با من تنها گریه کنم. دریا 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 چه خوب شد که مرا تر کردی، دریا 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 چه خوب شد که مرا باور کردی. وقتی که گریه مرا از سر میگیرد، دریا ساکت میماند و من بلند بلند ترک برمیدارم. این مفو ده ساندر سان مخش جوسکا لامر بگلوره تو سال. مرسی لامر، مرسی لامر دو مبوار بویه. مرسی لامر، مرسی لامر دو مبوار نمسونه.
Merci, merci la mer. Merci, merci la mer de m'avoir mouillé. Merci, merci la mer. Merci, merci la mer de m'avoir consolé.
به هر حال شهریار قنبری بود که برای شما میخواند و گفتگویی با شهریار قنبری. اجازه بدید از اسمس های شما بگم در این فرصت اندک. سعید از رودسر گفته این آقای احمدی نژاد که تا دیروز به گفته سعید ادعا میکرد دلار کاغذ پاره شده، نفت و دیگه به یورو میفروشیم، کجاست بیاد جواب مردم رو بده. شنونده هم گفته که داره میره امتحان بده، ما هم براش